قاتل بازنده، وطن امروز، متن پیشرو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. افزایش اختلاف و شکاف در کابینه نتانیاهو بر سر آتش بس. عصر دیروز وزیر خارجه قدس در حاشیه نشست دوحه میان هیئت‌های آمریکایی، اسرائیلی و میانجیگران عرب به نیابت از هیئت حماس اعلام کرد پیشنویس مرحله اول توافق آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا مورد موافقت طرفین قرار گرفته است. با این حال برخی رسانه‌های صهیونیست مدعی شدند دفتر نخست وزیر رژیم همچنان به امضای توافق چرخ سبز نداده است. بیشتر رویترز نیز به نقل از یکی از مقامات حماس از ناکافی بودن اسناد ارائه شده توسط هیئت اسرائیلی در دوحه درباره نقشه‌های خروج نظامیان اشغالگر از غزه و زمانبندی آن خبر داده بود. به گزارش شبکه آمریکایی CBS، برخی مقام‌های دولت‌های میانجیگر عرب و همتایان آمریکایی و اسرائیلیشان مدعی شدند پیشنویس توافق برای آتش‌بس در غزه و آزادی اسیران مورد موافقت طرفین قرار گرفته و اگر همه چیز خوب پیش برود. این هفته رژیم صهیونیستی و حماس به توافق نهایی خواهند رسید. رسانه‌های مختلف نیز پیش‌بینی کرده‌اند توافق آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی طی روزهای چهارشنبه تا جمعه امضا خواهد شد. به گزارش کانال 12 ابری، بر اساس توافق به دست آمده، در روز اول 3 اسیر اسرائیلی، در روز هفتم 4 اسیر و در روز 14 3 اسیر دیگر توسط حماس آزاد خواهند شد. در مقابل نیز حدود 1000 اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد می‌شوند که البته شامل هیچ کدام از اسرای ویژه حماس نخواهد بود. در مرحله اول، ارتش صهیونیست از محور نتساریم میانه ی نوار غزه عقب نشینی خواهد کرد و میزان کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه به 600 کامیون افزایش خواهد یافت. از روز 22 پس از آغاز اجرای توافق، اهالی شمال نوار غزه می توانند به خانه‌هایشان بازگردند، اما یک نیروی بازرسی مشترک قطری مصری فقط خودروها را هنگام عبور از گذرگاه به سمت شمال نوار غزه وارد بازرسی قرار خواهد داد. همچنین اکثر نیروهای ارتش رژیم صهیونیست از محور فیلادلفی عقب نشینی خواهند کرد و فقط شماره اندکی از آنها در این منطقه باقی خواهند ماند. در صورت تکمیل این روند، مرحله دوم توافق به مدت 6 هفته آغاز می شود که متضمن عقب نشینی کامل صهیونیست ها از سراسر اراضی غزه است. در مرحله سوم نیز اجساد دو طرف مبادله شده و سپس نوبت آغاز بازسازی غزه و گشودن مرزها خواهد بود. متعاقب به این اخبار، روزنامه ابری هارتس با اشاره به اهداف اعلامی رژیم صهیونیستی درباره جنگ علیه غزه و تسلیم شدن نتانیاهو در مقابل خواسته ترامپ نوشت: بر صورت توافق با حماس، اسرائیل بهای سنگینی برای این معامله خواهد پرداخت. پس از ماها صحبت درباره پیروزی مطلق در نوار غزه، این توافق باعث می شود اسرائیل از یکی از اهداف جنگ یعنی نابودی حماس دست بردارد و حماس قادر خواهد بود جایگاه خود را بار دیگر در میان فلسطینیان تقویت کند. تحلیلگر این روزنامه تاکید کرد نتانیاهو در گذشته با عقب نشینی از محور فیلادلفی صلاح الدین واقع در مرز نوار غزه و مصر مخالفت کرد، اما توافق احتمالی بر عقب نشینی از این گذرگاه تاکید دارد و ثابت شد که ادعای نتانیاهو مبنی بر این که فشار نظامی به تنهایی باعث آزادی اسرا خواهد شد بی اساس است. بنیامین نتانیاهو و هسته سخت حاکمیت رژیم صهیونیستی با عیان ساختن سراسیمگی خود در مواجهه با دستورالعمل تیم در حال روی کار آمدن کاخ سفید نشان دادند که قده سرطانی منطقه خاورمیانه واجد هیچ هویت مستقل سیاسی، ملی، نهادی و حتی اجتماعی از شیطان بزرگ نیست. با جدی شدن لحن مرد دیوان بیت اوقیان درباره توافق آتش‌بس با حماس، رژیم صهیونیستی همزمان در 5 زمینه رسوا می‌شود. یکی، رژیم از 16 ماه جنگ نسل‌کشی همه‌جانبه علیه مقاومت فلسطین در غزه به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است، به ویژه از بین بردن موجودیت حماس و آزادی اسرای اسرائیلی عملیات طوفان الاقصا 7 اکتبر 2023. این به معنای شکست نخستین کارزار نظامی طولانی اسرائیل طی 8 دهه موجودیت منحوسش است. دو، نتانیاهو رهبر حزب لیکود برخلاف چهره قدرتمندی که در لابی آیپک برای خود ساخته عملاً چیزی جز یک مهره سیاسی غربی نیست و به قول بکشبید تحلیلگر مشهور اسرائیلی روزنامه معارف، او به شدت از هسته قدرت آمریکا میترسد و از دونالد ترامپ حساب میبرد. سر رژیم جنایتکار چیزی جز همان سایت هار آمریکا در منطقه نبوده و نیست و به محض اینکه در واشنگتن تصمیم به کشیدن افسار اسرائیل گرفته شود با همان سرعتی که وارد جنگ شد به جنگ پایان می‌دهد. این مصداق بارز رنگ‌باختگی هویت مستمره اسرائیل در مقابل استعمارگر اعظم یعنی آمریکاست. چهار صهیونیست های افراطی یا آخرالزمانی متحد نتانیاهو که موجودیتشان در رأس قدرت به ادامه جنگ غزه گره خورده. صریحاً با آتش‌بس دستوری واشنگتن مخالفت کرده اند که این به منزله شکاف سیاسی در ائتلاف شکننده ی حاکم کنست است که با توجه به شکاف بزرگ میان همین ائتلاف با سایر جناح‌ها، صحنه سیاسی فلسطین اشغالی را کاملاً آشفته می‌کند. پنج صهیونیست ها حتی با وجود حمایت همه‌جانبه آمریکا و شرکای غربیشان از نهایت تجاوزکاری و نسل‌کشی فلسطینیان در یک باریکه بسیار کوچک تحت محاصره و تبدیل آن به تلی از ویرانه نتوانستند به هدف غایشان یعنی حذف مسئله فلسطین نه تنها در جهان عرب بلکه در کل جامعه جهانی برسند. طبیعتاً با پابرجا ماندن مسئله فلسطین، مسئله مقاومت در مقابل این رژیم دست نشانده استعمار غرب نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، گزینه مقاومت میدانی نظامی در مقابل رژیم اشغالگر تأثیر حیاتی داشته است. افزایش اختلاف و شکاف در کابینه نتانیاهو بر سر آتش بس. حتی پیش از پیروزی ترامپ در انتخابات 5 نوامبر 2024، برخی رسانه‌های عبری فاش کرده بودند که او برای اعاده حیثیت دیپلماسی شکست خورده آمریکایی نیاز به آرام شدن اوضاع در فلسطین دارد. ترامپ نمی‌تواند از این نکته چشم پوشی کند که این جنگ غزه بود که زمینه ساز اصلی شکست دولت جو بایدن و زوال اعتبار دموکرات‌ها چه در جهان و چه در داخل ایالات متحده شد. پس تلاش می‌کند از همان سوراخ گزیده نشود. از طرف دیگر مشخص شده فشارهای داخلی نیز باعث شده توافق آتش‌بس با حماس در اولویت دولت جدید آمریکا قرار گرفته است. حتی تحلیلگران نزدیک به حزب جمهوری‌خواه در شبکه فاکس نیوز معتقدند بعد از آتش‌سوزی گسترده کالیفرنیا، دولت ترامپ می‌خواهد تمرکز کافی برای بحران‌های داخلی داشته باشد. این آتش‌سوزی اگرچه باقی مانده اعتبار دموکرات‌ها را با خاک یکسان کرد، اما در عین حال محاسبات ترامپ از میزان وخیم بودن اوضاع داخلی را هم تغییر داد. به ویژه که او حالا متوجه شده آتش اختلافات داخلی در ایالات متحده از اختلاف سیاسی و لفظی گذشته و می‌تواند به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شود. ترامپ همچنین با زبان رهبری دموکرات‌ها خود را تا اطلاع ثانوی شریک اصلی لابی یب در واشنگتن می‌داند و خود را محق می‌داند که به عنوان یک رئیس ارشد نتانیاهو و شرکای دیوان اشرا از به آتش کشیدن منطقه شامل خود اسرائیل هم باز دارد. بر این اساس ترامپ به نتانیاهو 15 روز مهلت داده که طبق قطعنامه 2735 شورای امنیت به شکل صریح از غزه عقب نشینی کرده و جنگ را به پایان برساند. بعد از پایان این مدت نتانیاهو باید رسما آتش بس را قبول کند، زیرا ادامه این وضعیت در غزه تاثیر منفی بر جایگاه دولت جدید آمریکا در منطقه و همچنین پروژه ها و منافع آن خواهد داشت. نتانیاهو از ترامپ بیشتر از افراطی ها می ترسد. دونالد ترامپ تقریباً بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده به طور خصوصی صریحاً از نتانیاهو، نزدیکترین شریک سیاسیش در خاورمیانه خواسته بود تا قبل از تحلیف او برای دور جدید قدرت در کاخ سفید 20 ژانویه اول بهمن ماه به جنگ در نوار غزه پایان دهد. شارین هسکل، معاون وزیر خارجه اسرائیل، این هفته برای نخستین بار درخواست مستقیم رئیس جمهور آینده آمریکا از کابینه رژیم صهیونیستی را فاش کرد. لحن منفعلانه این مقام اسرائیلی وقتی در نشست خبری با اهالی رسانه درباره قطعی بودن اجرای آتش‌بس در غزه در چارچوب توافق تبادل اسرا با حماس به درخواست دونالد ترامپ تا قبل از تاریخ 20 ژانویه سخن می‌گفت. آشکارا حکایت از سلب اراده نتانیاهو و حزب حاکم لیکود و متحدان افراطی‌اش در این مورد داشت. ترامپ با نفوذی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر روی طبقه نخبگان و سرمایه‌داران پیدا کرده، می‌خواهد از توافق آتش‌بس در غزه که استخوان لای زخم دولت دموکرات‌ها بود به عنوان ابزاری برای دیپلماسی دولت جدید خود و همینطور پیشبرد معامله قرن یا همان طرح عادی‌سازی روابط عرب و اسرائیل بهره ببرد. طبیعتاً ترامپ قصد تضعیف متحدش نتانیاهو را در عرصه سیاست صهیونیست‌ها ندارد و البته او قول امتیازات اقتصادی و سیاسی زیادی به طرف اسرائیلی در صورت ادامه روند عادی‌سازی در خاورمیانه را داده است. از طرف دیگر شیخ نشین‌ها و برخی دولت‌های عربی نیز می‌خواهند از این فرصت برای نزدیک‌تر کردن خود به رژیم جدید واشنگتن بهره ببرند. با این حال حکم مصلحتی ترامپ به توقف جنایات صنعا اسرائیل در باریکه غزه به منزله اعلام شکست جریان صهیونیسم افراطی است که نه تنها طی بیش از 2 سال بر مرکزیت قدرت در فلسطین اشغالی خیمه زده، بلکه عملاً با افراطی سازی اکثریت یهودیان در این اردوگاه منحوس استعماری خود را به ماهیت حال و آینده این رژیم گره زدند. بنکشپید، تحلیلگر مشهور روزنامه عبری، در این باره می نویسد بنیامین نتانیاهو 80 بار امکان پیشرفت در توافق با حماس را به شکست کشاند. علت این که نتانیاهو توافق را ناکام می‌گذاشت، ترس او از ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، و بزالل اسموتریش، وزیر دارایی اسرائیل بود. آنچه در حال حاضر رخ داده اما این است که نتانیاهو بیشتر از آن که از بن‌گویر و اسموتریش بترسد، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا هراس دارد. شکاف و شکست کابینه نتانیاهو. روزنامه معاریف در همین گزارش فاش می‌کند که نتانیاهو به رایزنی‌های امنیتی درباره توافق آتش‌بس و تبادل اسیران در غزه پایان داد. او برای متقاعد کردن اصلی‌ترین مخالفان آتش‌بس به اسموتریچ و بن‌گویر پیشنهاد داده در رازای ماندن در کابینه امتیازاتی ویژه به راستگراها از جمله شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و جولان اشغالی تخصیص دهد. با این حال مخالفت احزاب افراطی تحت رهبری این دو، یعنی قدرت یهودی و صهیونیست متشرع که پایه و اساس ایدئولوژی رسمیشان بر برتری کامل قوم یهود بر سایر ابنای بشر بنا گذاشته شده، ریشه ای است. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت قومی کابینه، در سخنانی تفصیلی تن دادن تل‌آویو به آتش بس در غزه را به منزله شکست کارزار نظامی وحشیانه اسرائیل طی 16 ماه اخیر برشمرد. او چنین توجیه کرد که این معامله نه تنها منجر به آزادی تمام اسیران اسرائیلی در غزه نمی شود، بلکه باعث می شود سایر افرادی که در این معامله قرار نگرفتند به مرگ محکوم شوند. همچنین او نهایی شدن این توافق را به منزله تسلیم در برابر حماس دانست. بن‌گویر با اعتراف به اینکه در این مدت بارها باعث برهم خوردن هر گونه توافق میان رژیم و مقاومت فلسطین شده، افزود: سال گذشته ما با قدرت سیاسیمان موفق شدیم بارها از عملی شدن این معامله جلوگیری کنیم، اما اکنون کابینه اسرائیل با تغییرات جدیدی در ترکیب خود مواجه است، به ویژه با حضور گیدئون سائر که به طور علنی از این توافق حمایت کرده است. طبق اعتراف بن‌گویر، از این پس 32 حزب مخالف توافق در کابینه ائتلافی دیگر به تنهایی قادر به تاثیرگذاری نیستند و تنها در صورتی می توانند از نهایی شدن این توافق جلوگیری کنند که نیروی کافی برای مقابله با آن در داخل کابینه جمع شود. در نهایت او تهدید به استعفا کرد، استعفایی که اگر همراه همیشگی اش اسموتریش نیز به آن بپیوندد، ائتلاف حاکم بر کنست را به چالش کشیده و ممکن است به سقوط کابینه منجر شود. اسموتریچ هم به نوبه خود بر همان طبل ادامه جنگ کوبید. وزیر دارایی رژیم روز دوشنبه اعلام کرد ما در لحظه ای تعیین کننده و سرنوشت ساز درباره امنیت و موجودیت اسرائیل به سر میبریم. آنچه ذهن من را مشغول کرده است، چگونگی تحقق اهداف جنگ، پیروزی کامل، نابودی حماس و بازگرداندن تمام اسیران به خانه هایشان است. اگر برای تحقق پیروزی به جنگ باز نگردیم، من یک روز هم در کابینه نخواهم ماند. با این حال اسموتریش که به عنوان یک اقتصاددان نیز شناخته می شود، به افراد نزدیک به خود گفته اگرچه با توافق آتش بس با غزه مخالف است، اما در پیوستن به بن‌گویر برای انحلال کابینه تردید دارد. با اضافه شدن گیدئون سائر در رأس حزب امید جدید به ائتلاف حاکم بر کنست، شمار نمایندگان حامی کابینه از 64 به 68 نفر رسیده است و اکنون تنها در صورتی که هر دو حزب راست افراطی که در مجموع 14 کرسی در کنست دارند از ائتلاف استفاده دهند، کابینه دچار بحران خواهد شد و کنارگیری یکی از آنها برای اثرگذاری بر روند کلان سیاست اسرائیل کافی نیست. این موضوع باعث شده بن‌گویر به دست و پا افتاده و صریحا بگوید من از همکارم اسموتریش می‌خواهم علیه توافق تصمیم شدن در مقابل حماس همکاری کند. البته هر دوی آنها به فشار آوردن به نتانیاهو برای کسب امتیازات حداکثری ادامه می‌دهند. اسموتریش نیز در اظهار نظری گفته است توافق کنونی به منزله تسلیم مقابل حماس است. به گزارش شبکه 12 تلویزیون عبری، نزدیکان بن‌گویر احتمال دادند او به توافق آتش‌بس رأی مخالف دهد اما از دولت خارج نشود. بر اساس همین گزارش، بزالل اسموتریش نیز برای ماندن در کابینه شرط گذاشته که بعد از گذشته 42 روز از توافق آتش‌بس احتمالی، پایبندی برای بازگشت به جنگ وجود داشته باشد. او همانند بن‌گویر خواهان کاهش یا قطع کمک‌های بشردوستانه به غزه و اشغال دائمی خاک غزه شده است. درخواست دوم اما به منزله نفس آتش‌بس خواهد بود. راس شینیک، روزنامه‌نگار اسرائیلی، با اشاره به چالشی که بن‌گویر و اسموتریش برای کابینه رژیم ایجاد کردند، آن را به منزله تضعیف اصول و پایه‌هایی می‌داند که اعضای ائتلاف و حامیانشان بعد از 7 اکتبر 2023 به آن تکیه کردند. مبنی بر اینکه حماس نمی‌خواهد به توافق برسد و فقط ما هستیم که تلاش می‌کنیم و هیچ راهی جز ادامه فشار نظامی برای بازگرداندن اسرا نداریم. این تاییدی مکرر بر ادعای بنگویر است که شکست سیاسی در پی شکست نظامی رژیم صهیونیستی یعنی آتش بس و خروج نظامی از غزه اجتناب ناپذیر خواهد بود. نمک اپوزیسیون بر زخم کابینه. عواقب چشم انداز شکاف یا شکسته کابینه نتانیاهو به همین جا ختم نمی شود. طی 2 سال گذشته، اپوزیسیون کنست از شدت هراس و تنفر از کابینه افراطی تبدیل به یک اتحاد ضد نتانیاهو شده است. رهبران اپوزیسیون طبیعتاً بر شکاف زخم کابینه نمک می‌ریزند، حتی اگر این نمک را مقاومت فلسطین فراهم آورده باشد. شبکه هفته تلویزیون عبری دیروز به نقل از یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون کنست اعلام کرد امیدوارم روز یکشنبه 3 اسیر زن اسرائیلی به خانه خود بازگردند. برای نخستین بار احساس خوشبینی می‌کنم و به نظر می‌رسد حماس به دنبال ممانعت با توافق نیست. به رغم اختلافاتم با نتانیاهو امکان این وجود دارد که ما به خاطر بازگرداندن اسرا در یک اتاق به توافق برسیم.